عالم آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودن در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردن. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردن و هنوز هم که هست به این کارها مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که این صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از اینجا شروع کنیم که از زندگی امروزی تان اگر شروع کنیم و تا آیسته آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگیتان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین کتابای اطفال شروع کردیم از خاطر به طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح بعد نواسا می به نام پرندگان به دو زبان فارسی و زبان آلمانی که به از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است. کتاب های درسی خودم ها که در مکتب خوانده بودیم امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و چاپ برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارمش زیر بستم از فیلا.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال در اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنف 5، 6 و 7 ما در چارکار خوندیم. به سنف 6 بودم که کلت معلم بود در اطراف در دیات چارکار، باز مرام بایست معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف 6 مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول دومی درس میدادین و از شما به اسم معلم استفاده کردن.
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات به اسم معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود و خودم یه اولین تجربه زندگیم بود داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رساندیم؟
متوسطه فقط به بعد مکتب زرغونی کابل درس خواندم و بعد از اکسم به 12 خلاص شدیم به فاکولته ادبیات چوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردیم؟
در کارم استاد یونیورسیتی فاکولته میگرفتن دوره چون دون را بودم در چیز، اما عین کمتان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عروسی کردم آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اونجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین، در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتیم در افغانستان. یک بار برگشتیم سنف 3 عروسی کردم، سنف 3 فاکولته بودیم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکولته تمام کنم، شده نامی خواهی گرفته باز دوباره آلمان ده. وقتی که فاکولته خلاص کنم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. تالف برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک ساله و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین. در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم من کورسای آلمانی خود شامل کردیم و آماده پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانهایی که افغانستان سوال اینجا پول جمع میکردیم کمک میکردیم بر افغانستان و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن اول تا اولا کم بود اول دو بچه خودم بوده سه چهار بچه های دیگه چون ما اولین زنی هستم که دوی دو برد آمدیم و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد چهل اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چوشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در هایدلبرگ همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه و ما خیمه میزدیم بر افغانستان که این زمان جنگ شد دیگه بعد از همیشه با ما یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم همراهیم شاگردا والدین شاگردا بسیار کمک میکنن دیگر در اتحادیا بودیم چندین بار کشکم ایتالیا باز کنیم بسیار افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود که با خودم نمه دو وقت چون من یک زن بودم دیگه یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم مثل دو شوهر من به تحصیل آمده بودم که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان باز جمع جمع شدیم خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود سوال کردن بسیار ناراحت بودیم اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نامش ما که در یونیورسیتی ما در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد یک امتحان یونیورسیتی را دادیم باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسیتی میخوانیم هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست از امون شب به بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد من میگفتم او افغانستان وقتی که من سوال میکنم که از کجا آمدیم که من از افغانستان راستی نمی فهمیدم میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان درست اما ما به اندازه ناراحت بودیم خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان اروپا خوانده و در بین افغانستان رفتم ما را مشکل ساخت در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان امکان نداره که اینا بتانن در افغانستان بمانن
شنوندگان گرامی از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به این زبان او را یاد بگیرند
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که می‌بینیم شما کتاب‌های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نوع درس است برای اطفال چی اعداد است یا چی پرنده ها است یا چی حیوانات است به خاطر نامایز نره یاد دادنش و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میاموختین
بله امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم به آلمان من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه به نان باز نانای افغانی پرسن میپختم و اکدام میپرسید یا بولانی چطور است نسخهش چطور اینا متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و در بولانی چند گرام آرد و چند گرام ها و چطور شروع کردم به نوشتن مقدارا رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارایش رو تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. منو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیف‌تر بود که نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورسای آلمانی رو نو سپری کردم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا، ما میگم که تو کمک کنم، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا. آخر شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم. آیسته آیسته امیر نسخه رو که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم، نوشته میکردم، آیسته آیسته یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم امیر بازه میرفتم کار خیریه افغانستان به اصرار رضاکارانه در موزیم بشر شناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتن، اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشر شناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تا اصلاح میکنم به اصلاح غلطی های امرایشه. اون کتاب خودم به موزبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد فروختم که یک جلد دیگه مانده چاپ چهارمش، تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم. اما چون به یک کتابخانه نیست، شخصی خودم مفروشم و امو با او جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شود این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شود که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پلوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خود چون من بعد از او زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگین فولکس هوشولی هایدلبرگ و تقریبا همین کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یک کسیش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده. یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا، ما بوده نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بازد کن. کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبردم، تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم، نسخه ها رو کپی میکردم برای از اونا میدادم، اونا خودشان پخته میکردم، مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اسلام. باز زمونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی میدم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم. سوال کردم بازم اون وده گفت یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از دوست، باز هر وقت که جای خالی شد به شما آوال میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان. در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر افغان ها و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز میمدن فارسی یاد میگرفتن در کورس فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از گزه آلمان شرقی بود و از طریق از او تدریس میشد و در برای مکتب کلانسالا در مشکل بود. باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای ما مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم، خودم تهیه میکردم، میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودمان تا آخر از او کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده از طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با آنها کمک میکردم، با بچه هایشان کمک میکردم، در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم. همه خیریه بودم رضاکارانه. در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم در نمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است، که بسیار او موفق بود و او رو یک مطبعه چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که ای ایده یا ای نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب‌های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه هایدلبرگ معلمی رو خواندیم. یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در او قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. من ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازی داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی، به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است فیلن. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است، ابو جان ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایسه قصه و زبان فارسی یک ذره ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زیاده و این کتاب های فعلا این چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم، دیگه میتونیم میخواییم پشت گوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب در باره تدابیر وقایعی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما از این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه میتونست خود ما در خانه معلم کلان شدیم. پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات، خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فلمانشان میداد برای جوان ها، بر تفلا بر دیات میرفت، ما رو مگان فهم را خود میبود. شاید از مادرم معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیم میرم من کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودن، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتن به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان را جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا این چند صفحه است کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه هم رای دوستا و خورده. من وقتایی که هیچ افغان نبود، من هم رای افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و هم رایشان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پخته میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها رو نوشته کردم، مشکل من این کتاب هم جرگان چیزا در پیش دیم است. در 1999 بود. ما همیشه که امروی دوستا خورخوندا جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که در مطل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکنم. همین قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کلشانم تشکری نشته کردم و این در مطلات چاپ کردم. یک کتاب کلش هم از چاپای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم. با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل قدر چیز نبود. این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد. تقریبا 500 جانه در مثال با آلمانی چیز کردیم. آماده کردیم. اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است. بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره. با وجودی که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان کردم آلمان نمت در هایدلبرگ میامد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم زن ما دو نفر زنه. باز مردا که داخل شد به اصطلاح چیزیش از بین رفت گروپ اتحادیه زنان افغان در آلمان. منطقه اون وقت من اون کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او چابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفون صحبت کنیم. باید همیشه بند میرفتیم همین گروپ اتحادی زنان هستیم فعلا فوق. باز امون سال اول گفت مذارت خواستم که چیم بچه ها خورد است فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم. دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در این مکتب فارسی که همین که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم همین پول زیده به اتحادی بسلا چی میگن یا ندادم بسلا همین مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم بر اتحادیه توفه
دارایی
کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کلش وقف کردین به خدمت به دیگرها و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما بر اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. آرزوی من به خانمای افغان خوشم که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خوشم زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک بخواه. اما آرزوی من ایست که مردم در پشت زنای خود باشه تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که به تنهایی زنا رو بکشین، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنای افغانستان نیست، هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من است که همه زنا بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. یعنی ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم. مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم. ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. از نگاهی زمان خاطر که من که اومدم پس دوباره آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود برسن. و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل شنیدین که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگه دارتان.
در ملک که ما در ملک که ما یک روز بیای و قراری باید ما خراب قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشد. دم ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد، دم ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری شما سر بزنند، تا عشق بچه لعه شما سر بزنند، آزادی به خانه هایتان در بزنند، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند. دم ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد، دم ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد. تا سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود میخوانم، غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کوچ کند، تا خستگی از جان شما کوچ کند، دلهای شما زنده شود میخوانم، دلهای شما زنده شود میخوانم. در ملک که ما، در ملک که ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک که ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشد. دم ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد، دم ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد، دم ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید: 00427258477273. تکرار می نمایم: 00427258477273. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
پیام ها و نظریات شما. خوب بیشی آدرای ریز خودم گم کردیم. همین مردم بیچاره و باغدار که باغدار شما قبول بکنه که ایمار خروار 5000 پا انگوره یا کیلوی سیر پا ماسوره کیلو رو پار سال گرفتن او مثل چقدر سر انگور یک سر انگور و سیب و انار و چیزا بسیار بلند ماسول و زکت پاکستان اینیمار که در این پار سال در این وست خربار 15000 انگور بود مثال 5000 پا که شما قبول بکنه که پیسه اینمی کورت خدا و پیسه دوای که گندگی دوای گندگی و دوای خاکسترک و اینمی چیزای مرضایی که انگور پیدا کرد اینمی که پوره نکده و آد مردم خواهیم گرده که شما بیا یه اصول بتیم که از نگاه کدام قانون کدام اسلامی یا هم یه اصول دوا میکنن دیوز از این که با مردم دیقان یا باغدار کمک بکنن که جبران خساره بکنن که اینمی اعتبار خویا سر مردم کردن در مسجد تا در تمام جای مکتوبه را روان کرده با مرای مسجد بعضی که شما عدمند با ما حسور بتی حسور که چیزی می باشه که فرزن او از خرشش اضافه میشه از او یه حسور می گره یه حسور مردم ما کم گرفتن مردم بیشی با مرگ رضا شده این مردم ایلام ده که ما چه بکنیم که دمی قسمی که فرزن با مردم خیلی چیز دوان قیسی ها و از یک سازه 20 متر زمین مردم او میکشه های باغ میزنه کاریزا خطن او نداره ایواز از یک کاریزا مردم پاکاری بکنه ایواز از یک که مردم کمک بکنه این مردم با کم گرسه مردم بسید مثل کراچیوان را که تمارتول میشکنانه کراچی شانه و این چیزا باغدار را نمیتون کنه مردم باغ خود رو خدیره کنه بره بسید کار رو.
سلام علیکم جناب محترم سیعتمند بخیر امی چطور میتونم نمازات شما ما اشتراک نماییم جناب امیر یک توضیح بید؟
بله شما میتوانید از طریق واتساپ به برنامه های ما وصل شوید. شماره واتساپ ما 00 42 07 23 00 81 11. تکرار میکنم 00 42 07 23 00 81 11. و به خاطر ثبت پیام هایتان که میخواهید در رادیو آزادی نشر شود، حتی پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند، آنها میتوانند در این واتساپ پیام های خود را ثبت کنند. 00 42 07 25 84 77 73. تکرار میکنم 00 42 07 25 84 77 73. همیشه در خدمتتان است.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک به سرک، شهر به شهر مهاجرین جستجو میکنند. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و رد مرز میکنند. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همون حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است مهاجرین ایران.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است، نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک تیپ کاری در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان برای شرکت های خرد و بزرگ یک بازاریاب خوب باشند از یک طرف، از طرف دیگه هم فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت انترنت در افغانستان بالا است.
در افغانستان کار آنلاین با جوانان نو فعالیت آغاز کرده. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم آن نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنند، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است.
سفارت ایران 80 یورو قیمت فی ویزه هست، هوایی که هست 120 یورو هست یا 100 یورو هست. دیگه از مردم به گونه یزی که فوری میزنیم 150 یورو الی 180 یورو میگیره. دروازه ورودی سفارت از 11 بجه روز الا 6 صبح 7 بجه صبح که وازه تا 11، از 11 به بعد هیچ کس را نمیمونه که داخل بره، باید تا دیگر باشن تا 4 بجه 3 بجه یا کار بکنن به مردم. و داخل که میرن ایرانی ها با مردم بسیار دست پرخاش و ناشی، رویه زشت و به حرکات بسیار خراب با مردم رویه میکنن. وقتی که این مردم بیچاره سرگردان میره ویزه ثبت نام میکنن، هر ویزه برشان 17000، 16000، 15000 تمام میشه. دیگه نصفش کمیشن کار میگیره، ثبت نام میکنه، نصفش هم یا میگیره. وقتی که داخل میرن میبینه از اون بسیار سوالای دیگه میکنه. وقتی دیگه نباید رویه خراب بکنه همراه مردم. مردم با بسیار مشکلات مواجه از افغانستان. دوم دیگه وقتی که میرن ثبت نام میکنن، وقتی ورق ثبت نام میبرن در اونجا از اون 40 رقم سوال میکنه و ورق از بیچاره را رد میکنن. وقتی که رد میکنن این بیچاره ضربه بسیار پیسه میخوره که اون ورق ثبت نامش ضربه میشه 10000 16000 روپیه از بین میره. ما اون بیچاره از کجا کنن که برای سرگردان باز دوباره ثبت نام کنن.
بینوی دبلیو پی که میگه 24 میلیون نفوس افغانستان در حالت گرسنگی است ایره خلاص میگه، ولیکن قطعا به اون گرسنا که معلولین محیوبین است یا بیوه ها و یتیمه هست کسی کمک نمی کنه. من میال از چاردی که شما به تماس هستم، وکیل سابقه ما بسیار خوب آدم بود، از بیوه ها، از یتیمه ها، از کلیگی با خبری میکرد، از معلول و معیوب. حال یک کسی هست بسیار شاکت مردم جنجال تلاش میکنه. و
این بار موضوع بحث ما چالش های زمستانی و ناامنی غذایی در افغانستان است. یک گزارش داشتیم، این گزارش رو بشنویم با هم.
نظام طبقه بندی مراحل امنیت غذایی IPC میگوید تقریبا 25% نفوس افغانستان یا حدود 11.6 میلیون نفر با وضعیت بحرانی کمبود مواد خوراکی و ناامنی غذایی اضطراری دچارند. برنامه جهانی غذا میگوید این بهبودی جزئی در نتیجه کمک‌های بشری وسیع به میان آمده و از وضعیت جدی کمبود مواد خوراکی جلوگیری شده، اما پیش بینی می‌کند که وضعیت در زمستان آینده بدتر خواهد شد و حدود 14.8 میلیون نفر یا 32% نفوس کشور در 4 ماه آینده با ناامنی غذایی دچار خواهند شد. میزان دوامدار بیکاری، قرضداری خانواده‌ها، کاهش عایدات، برگشت مهاجرین از کشورهای همجوار و نوسانات در بهای مواد خوراکی عوامل وضعیت فعلی شناسایی شدند. کمک‌های بشردوستانه به خصوص در زندگی افراد بی‌بساط نقش حیاتی داشته است. یک تن از شنوندگان رادیو آزادی می‌گوید:
در منطقه که من زندگی می کنم کمک های WFP به مردم می رسد. با خانواده های بی بضاعت آرد و روغن کمک می کنند.
اما برخی مردم از نحوه توزیع و عدم دسترسی به این کمک ها شکایت می کنند. یک تن از شنوندگان در پیامگیر رادیو آزادی چنین می گوید:
کمکی که از طرف ملل متحد میشه از طرف WFP تو آزاد نمیشه، او روان دیکنه مثلا دفعه روان دیکنه بازو روان دیکنه در نایه رئیس نایه سرای خودا میگره خیش قوم خودا یک کار که بازی وکیلا میتن وکیلا لست میگرن احمد محمود لست گرفتگی سوری سواد سین بیکنه به اونمو مردم میده که بلند مندل داره موتر داره.
در این میان سازمان بین المللی حفاظت از اطفال Save the Children میگوید ضمن برنامه زمستانی خود نیت دارد که به 18,000 خانواده کمک های غذایی صحی و نقدی برساند.
خب خانم امیل شما این گزارش ها را شنیدین، در داخل افغانستان قسمی که گزارشگرها گزارش میتن و این سازمان ها ادعا میکن وضعیت همین قسمی که اینا میگن هست، شما در داخل این موضوع چگونه بررسی میکنین یا چگونه میبینین؟
اول امی خودش مشکوک است، امی گفته چی چوتنداز یک چیزی گرفتن، اما وضعیت از این که بدتر است، به مراتب بدتر است، به خاطر از این که در هر قدمی خود آدم حالتی را میبینه، سفرم میکنم برای ولایات، او یا میبینم که حالت بسیار وخیم است، حالت اینقدر نگران کننده است که مهار کردن شاید در این زمستان دهی که هر کس یک تشویش بسیار خاص داره که چی خواهد شد، چرا که امی نه تنها انسان از گرسنگی میمره بلکه از خنقم اطفال مقاومت وجودشان اوقدر نمی باشه، حتی کلانا که درست چی نشوند مقاومت ندارند مقابل سردی هوا، مردم توانایی از این ندارند. ما باور کنیم که امی هر کس امی سر داره که چطور خواهد شد، وحشت دارن از این که ما پول نداریم که مثلا چوب بخریم یا زغال بخریم یا چی بخریم یا ای کنیم یا او کنیم.
خانم هاشمی خوش آمدین، شما گزارش ها را میشنیدین، چی فکر میکنین؟
که گزارشات که نشر میشه از طریق سازمان هایی که مسئولیت دارن مسئله مواد غذایی و سطول میباشد که همه مردم شدید شدند که با کمال تأسف کمک ها صورت میگرد، اما ما مسئولیتیم و یا یک سیستم مشخص به خاطر توزیع عادلانه رو در نظر نداریم.
خوب استاد محترم آقای تلاش از شما بشنیم.
کشورهای مثل افغانستان که در کشور جهان سوم قرار داریم، چالش‌های غذایی و فقر اقتصادی واقعا روبرو هستیم، اما فیصدی ها فرق میکنه. ببینیم این محاسبات را که سیف چلدرن، یونیسف، یونیسار، دبلیو اف پی، سرمیاشت، سلب سرخ، امثال هم محسوسات بین المللی وقتی که انجام میته، بسیار یک فرمولی ساده را کار میکنه که باز متاسفانه بسیار تشویش را در افغانستان خلق میکنه. به نظر ما این محاسبات بسیار از محاسبات کاذب از حقیقت ها دورتر. ما ببینیم در افغانستان فعلا محصولات و حبوبات فصل داره که حتی کوچکترین فرد افغانستان که حتی 100 افغانی درآمد داشته باشه روزانه، 100 افغانی که تقریبا $2 میشه که معیشت زندگی یک خانواده کوچک تامین بسازه، که معیشت ثبات زندگی و غذایی مردم که مو استانداردهای جهانی پورا بکنیم، بلکه 50% هم پورا نمیکنه. اینال دید از زاویه های داخلی و دید از زاویه های خارجی اینی تفاوت ها را داره که در این صورت محاسبات ما محاسبات دقیق نمی باشه. زمانی که نمی باشه اینجا یک فکر تشویشی خلق میشه، فکر تشویش که خلق شد امان است که باز مردم با مهاجرت ها مشکلات روبرو میشه.
تلاش نظر شما منکاسب. خانم امیل شما به چی نتیجه رسیدین؟ شما شنیدین استادم خانم هاشمی رام شنیدین؟
خب نظر استاد قابل احترام است، نظریات خوب داشت. گپ دیست که امی کسی که قدر فقیر است او هر روز آیا برای صحت خود پس انداز کنه، برای اطفالش که هر لحظه پول ضرورت دارن، برای خودش او قدر سردرگم است که او روزی که چند روپا پیدا میکنه فقط نان خشک خود میگیره او را شکر میکشه، روز پس انداز آل گم شده. من کسایی را که به تماس هستم میبینم برای زمستان خود یک مسئله پس انداز خوب یخی دور گفت. شما باور کنید که من فامیلای را درک دارم که اونا برای یک امول از این که نان خشک بخرن به اون روز خود احتیاج هستن، او از کجا پس انداز کنه؟ در بسیاری جا که مردم میخواهند سرشی کنند یک کارا خمانده با مو کس کسر نمیمانه. شما فکر کنین به جایی که در اوجه مردم زندگی میکنن، فقیر میشین، چقدر سخت است. بسیار سخت است واقعا.
بسیار زیاد تشکر. خب خانم هاشمی بفرمایید.
وضعیت اقتصادی افغانستان 99% در کاهش اقتصادی قرار دارد، اما من با کمال احترام به جناب استاد که فعلاً عملاً قرار دارم در افغانستان چنین نظریات داشتم و احترام دارم به نظریاتشان، اما متاسفانه به جواب استاد باید مجبورم اگر لطف کنه چند سوال مرا جواب بدهد و آدرس های مشخص اگر استاد در دسترس نداره، با وجودی که در افغانستان در کابل زندگی میکند، باز میشه که به سرعتان جایی که همی گزارش هایی را که ما به دسترس داریم خانواده ساکن همونجا که هستن در کابل برشان آدرس مشخص بدیم به خاطر واضح ساختن گزارش. اما قبل از اینکه من نظری استاد برون بپردازم به بیلانس عواید و مصرف و قرار و فکتورگیری و مسئلات مثال کوچکی که ما یک سبزیجات شروع کنیم بریم ریاضی، کشور افغانستان فعلا بعد از حکومیت طالب بعد از 25 اگست 2021 به یک حالت بحران میرسد که از مثال کوچک صرف نظر بریم به مثال بزرگ ما نیاز داریم. وقتی ما میگیم که بیکاری در افغانستان 99% افزایش یافته، پس ما 1% مردم افغانستان یا فامیلایی که در سطح بالا متوسط قرار دارن اینا سطح متوسط، اگر مردم افغانستان بریم به 3 شاخه بندی تقسیم کنیم، شاخه بلند کسایی که دارای رسین دولت بدن، متوسط ها کسایی که آیدشان حداقل زیر خط 50% بودن و غریب یا طبقه غریب یا کسایی که سال 2018 و 2019 و 2020 ما شاهدش بودیم وقتی کمک ها صورت می گرفتن، کسایی که در رأس دولت قرار داشتن و سینشان قرار داشتن وقتی کمک می کردن، بازم ما شاهد 70% مردم غریب افغانستان بودیم. اما سوال اینجاست که سوال اینجاست وقتی که 3 سال مردم افغانستان نصف فیصدش از عاید فلج می شن در خانه، اگر مثلا مثال بسیار بارز را که براتون بتون در خانه اگر 2 دختر 2 بچه باشد ارجوش آیدگر باشد، فعلا طبقه اونا از او فلج است، فقط طبقه ذکور از او آیدگر است. پس با 2% با 2% که این میل آید دارد در خانواده خود چطور اکمال مصرف روزانه میکند، چطور اکمال مصارف روزانه خود انجام بده، چی خواسته برسد به پسنداز. اصلا بس پسنداز دیلن بعد از حکومت طالب در افغانستان فامیل های هیچ امیدواری به پسنداز ندارد. شایدش مردمی که کاربار کسب کوچک از مغازه شروع دکانداری و امثال دست فروشی ناسای منده کابل و سای کتی سنگی کابل، ولسوالی های دوردست کابل، ولسوالی های شکردره و امثال از ولسوالی ها که اصلا این مردم فعلا بر 1 لقمه نانشان که پیدا کنن برن صرف فامیلشان کنن، شکم فامیلشان اسیر کنن، فعلا به داد رسیدن، چه خواستا برسیم به پسنداز و نمیدانم و غیره و غیره و غیره. اما جای تاسف در ای است که وقتی ما کشور ما کشور افغانستان 3 سال است مردم اصلا حکومیت شکل رسمیت ندارد، پروژه ها کلن ساکت شده، من نمیدونم کدام پروژه ها را با کدام منبعی که قابل قبول باشد، روز به روز رسانه ها در افغانستان محدود شده میره، بسته شده میره، گزارشات که از طریق رسانه ها سوشل میدیا ها به نشر میرسند اصلا غیر قابل باوره، چون مکار یا سیستم منظمه که اونا میخوان امی انفورمیشن به مردم برساند منبعش کلا مختص میشه بر طالب، پس طالب خود چیز مشخص نداره، تنم هویت مشخص ما سردو قابل باور بگیریم. پس اما خبرها گزارشات را که اعلان می شد کلن غیر قابل باور است. اما ما شایدش هستیم نه تنها ما، تمام شنوندای عزیزی که فیلن می شنود تمامشان شاید ازی هستند وقتی که در یک جامعه نیم پیکرت فلج باشد، نیم پیکرت خیلی برش مشکل است که یک لقمه نان، یک لقمه بیشتر از یک لقمه نان شاید اگر فرمی کچولو باشد تصور بایی کند که یک کیلو گوشت در یک هفته باد در خانش بیند. این بسیار با جای تاسف است، چون به خاطر از اینکه در افغانستان امنیت وجود دارد، نه اقتصاد درست وجود دارد، نه سطح کاری درست وجود دارد و روز به روز افغانستان روز به روز مردم افغانستان میرن بالت سقوط میرن بالت خط کسر منفی از 50% گذشته، ما 9% بیکار داریم.
تشکر خانم هاشمی. دکتر صاحب توکلی بفرمایید.
ما تبصره خواهر ما را شنیدم
واقعا در قسمتی که اینا قسمت بیکاری گفتن ما هم تایید میکنم و ای که 32% گفته شده که مردم واقعا امنیت غذایی ندارد یه هم قابل تایید است. اگر ما واقعا ببینیم آنقدر که مؤسسات تبلیغات بود که رفتن بیرون و هیچ نیست، مؤسسات واقعا فعال است. در حداقل در ولایت دایکنی که ما هستیم مؤسسات به شکل گذشته در دوران جمهوریت فعال است، گرچه مشکلات در قسمت کار خانم ها با مؤسسات محدودیت های جدی وارد شده که این یکی از شوک هایی است که به جامعه وارد میشه. گرچه مردم ما با همون شوکی که در 3 سال گذشته به جامعه وارد شد و مردم به کشور وارد شد، کماکان همون شوک ادامه داره. این فرار جوانان، فرار کادرهای مسلکی که بیرون شدن از کشور و شوک های متعددی که وارد میشه تای فرمان هایی که صادر میشه، مخصوصا در قسمت کار، حالا یک مثال بگویم، کار خانم ها که طبق گزارشات بالای 60,000 تا نه فقط خانم هایی که سلمان بودن آرایشگاه داشتن اینا بیکار شدن و همچنین خیلی از ادارات دیگر که کادرهایی واقعا در کشور وجود داشت اینا هم از کار برکنار شدن، از وظایفشان بیکار شدن و قسمت اعظم از نیروهای امنیتی که در اینا نانوار خانه های خانواده ها بودن اینا بیکار شدن، یا بیرون از کشور رفتن یا در خفا هستن یا بیکار هستن روی سرک ها. واقعا یک مشکلات عمده در کشور ما ایست، اینمی بیکاری است. اگر برنامه کار برای جوانان، برای کسایی که بیکار هستن و همچنین تعداد زیادی از دهقان ما که از کشت مواد مخدر یا کوکنار اینا از سود می بردن و امرار معاش می کردن و این فرمانی که صادر شد مواد مخدر و بدیلی هم برای اینها داده نشد، این شوک دیگری هست که به جامعه وارد شده و اینا روی دست به دست هم داده، واقعا این مشکلات به وجود آورده و این که اعلان شده واقعا مردم امنیت غذایی ندارن و جامعه واقعا وارد یک شوک هستن. هیچ برنامه‌ای برای ای که حداقل فرمان‌هایی که صادر میشه شوک بر جامعه وارد نشوه، حداقل کار از مردم گرفته نشوه.
در جستجوی گمشدگان،
سلام علیکم، وقت همه شما بخیر. تمام همکارات شما رو سلام میگویم. بعد از سلام، یک شخص به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تویلق قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده. تا حال خانواده از نا انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه می پیام به بخش نشرات خون نشر کنیم تا همه خانواده از نا از سرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم و هر مرحله چقدر پول میخواه. من باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینو بگم که همه قدر مبلغ از این اعلانات تا اینو پرداخت کنم با شما. تشکر، سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید، به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفاً با آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00 42 07 25 84 74 77 73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
Na 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 yeah 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 yeah.